تاریخ امروز هست، سه شنبه 23 آذر ماه 1400 برابر با 14 ماه دسامبر 2021 میلادی. با یک دقیقه و نیم تأخیر شروع میکنیم و از این بابت پوزش میخوام. صحبتی که قرار شد راجبش صحبت بشه اصلا مسئله رسانه ها، برای اینکه ما به تکرار راجب رسانه ها صحبت کردیم و خوب هستش که اصلا یک توضیح کلی بدیم و مختصر در مورد اینکه منظورمون از رسانه چی هست. هر وسیله‌ای که بتونه افکار، نظرات، عرشبت که چه به صورت نوشته، چه به صورت تصویری، چه به صورت صوتی، خبر، نظر، هنر، عرشبت که اطلاع، اندیشه، اینها رو منتقل بکنه به کس یا کسان دیگری، این رو به طور خلاصه اسمشو میذاریم رسانه. خب حالا ما در مورد رسانه های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت ازش صحبت کردیم که امیدواریم که در قانون اساسی جمهوری ایران بتونیم اون رو به بحث بگذاریم و به مردم ایران پیشنهاد بکنیم. خب از همین یکی شروع بکنیم، رسانه های همگانی. رسانه های همگانی یعنی اینه که متعلق به همه انسان هاست، همه افراد هست، مال یک شخص خاص نیست و مربوط به یک گروه، حزب، عرشبت شرکت، اینجور چیز هم نیست. حالا اونا رو یک به یک براتون اونای دیگر رو میگم. در مورد ایران یه مقدار راحت تره، به دلیل اینه که همه رسانه های عمومی همگانی بودجش رو دولت میده، یعنی در واقع ترجمه واضح و درستش اینه که بودجش رو ما مردم میدیم و در واقع مال ماست، از به اصطلاح بودجه عمومی پرداخته میشه و در نتیجه متعلق به ما مردم هست. بسیار خوب، این که ما بودجش رو میدیم، مال ماست، متعلق به ماست، چرا نبایسته که گردانندگیش متعلق به ما باشه؟ اون کسانی که به اصطلاح میان اونجا رو تصدی میکنن، چه به صورت اون مدیر و یا حتی به صورت گروه های زیر مدیر، که افراد زیر مدیر، چرا به یه شکلی اینا انتخابی نباشن؟ چرا مستقیماً توسط خود ما انتخاب نشن که مستقیماً به خود ما پاسخگو باشن؟ و عرضم به خدمت شما اینها برای یک مدت محدودی توسط ما مردم گمارده بشن به عرشبت که گردانندگی رسانه هایی که مال ماست، متعلق به ماست، و بعد از تموم شدن دورشون که حالا راجع به اون جزئیات چه میشه صحبت کرد که چقدر باشه چقدر نباشه، اونا کارشون تموم میشه، میرن و عرشبت که اگرم که احیانا اون وسط ها یک کارایی کردن، یک روشی رو به کار بردن که مورد تایید مردم نبود، وسائلی باشه، یک مکانیزمایی باشه که بشه اون رو، اون شخص رو، اون اشخاص رو به اصطلاح از کار برکنار کرد. این کل نظری است که به طور خیلی خیلی خلاصه البته اون شاخه چهارم رو، پیشنهاد شاخه چهارم رو در بر میگیره. یعنی اول باید به این سوال پاسخ بدیم که خب ما با این دستگاه عظیم صدا و سیما و رسانه هایی که در اختیار رژیم ولایت مطلقه هست چی کار میخواییم بکنیم؟ اونو قبلا به بحث گذاشتیم و اینه که به اصطلاح گردانندگان اون حتی اگر که یک انتخابات آزاد و خوبم باشه، بسیار آزاد، بسیار خوب، مردمی، مهندسی نشده، ولی اونطور که متداول هست، مثلا حتی در غرب رئیسشو یا مدیرانشو رئیس جمهور منصوب بکنه یا شاخه مغننه منصوب بکنه یا شاخه یا به این ترتیب، ولی اینا مستقیم از طریق از طرف مردم انتخاب نشدن، بلکه با واسطه انتخاب شدن و اون رئیس جمهور هم خب مثلا یک حزب و گروه خاصی رو به اصطلاح نمایندگی میکنه و دلیلی نداره که وقتی که ما کار خودمون رو میتونیم انجام بدیم چه دلیلی داره که یک کسی دیگه کار ما رو انجام بده و ما استقلال خودمون رو از دست بدیم. چرا ما خودمون نباید بتونیم که متصدیان رسانه های همگانی که بودجهش رو خود ما میدیم و در نتیجه اون رسانه ها مال ماست، متعلق به ماست، رو خودمون نتونیم انتخاب بکنیم مستقیما برای یک دوره محدود و پاسخگو به ما مردم. خب این رو به اصطلاح قبلا راجبش صحبت کردیم. خب حالا در مورد به اصطلاح اسمش داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، گفتیم به این رسانه های همگانی است. این پس میشه یک گروه بسیار بزرگ که در ایران عرض کردم مثال زدنش راحت است. در کشورهای غربی هم هستند، مثلا کانال 13 هستش که در امریکا اونو به یک جوری یه مقداری از بودجهش رو دولت میده و یه شکل دیگه اساسا ادارش. و میگم این کار ما یه مقدار راحت تر هستش در داخل به اصطلاح کشور خودمون به خاطر این دستگاه عظیمی که الان در حال حاضر وجود داره. پس شد این یکی. در مقابل به اصطلاح مستقیم اون، در طیف مقابل اون، مسئله الان من میبینم متاسفانه اینترنت زیاد مناسب نیست اتصالم و در عرضم به خدمت شما کلاب هاوس ما دچار اشکال هستیم، احتمالاً اونجا الان این برنامه پخش نمیشه. تلاش میکنیم که در جلسات بعدی شاید از یک وسیله دیگه استفاده کنیم. میبخشید. بله در حال حاضر گفتم در ایران رسانه های همگانی وجود داری که مال ما هست، ولی آقای ولی مطلقه فقیه که در بر جان و مال و ناموس ما بسیت داره، اون یکی رم مال خودش میدونه و بسیت داره بهش و یک کسی رو منصوب میکنه که منویات رژیم رو پیش ببره. حفظ نظام اوجب واجبات هست. در نتیجه تمام کل صدا و سیما وظیفش حفظ نظام است. در نتیجه اون شعارهایی که تو خیابون میدن صدا و سیمای ما ننگ ما ننگ ما، یک به اصطلاح مصداق خیلی صحیحی داره از دید من و مردم به سادگی و به روشنی شناختن ماهیت صدا و سیما رو. اون رسانه های همگانی. دوم عرض کردم درست در مقابل اون رسانه های وجود داره که مال خود ما مردم هست. الان داریم با چند وسیله مستقیم در سراسر دنیا با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم. یکی این وسیله کانال جمهوری ایران در تلگرام هست که دوستان زحمتش میکشن. یکی این وسیله اینستاگرام هستش که به صورت لایو، به صورت زنده آنلاین داره این رو پخش میکنه. در یوتیوب هم الان زنده نیست ولی ضبط میشه و بعداً به صورت ضبط شده پخش میشه. در کلاب هاوس امروز قرار بود که جلسه باشه، همین این به صورت زنده پخش بشه، ولی متاسفانه همطور که عرض کردم به خاطر اشکال اینترنتی که در منطقه ما امروز وجود داره این امکان فراهم نشد امروز و این در سایت گذاشته میشه، در پادکست های مختلف گذاشته میشه و در سایر رسانه ها مثل توییتر، مثل فیسبوک، عرض شود که مثل واتساپ که تو ایران قابل دسترسی تر هستش، اینا هم گذاشته میشه، البته نه به صورت زنده. تلاش خواهیم کرد هرچه که بیشتر بتونیم اونا رو به صورت زنده فراهم بکنیم، ولی در حال حاضر با مشکلاتی که و کمبود بسیار شدید امکانات که داریم تا اینجاش آوردیم. در نتیجه همه اینا که یک به یک اسم بردم رسانه هایی هستش که مال خود ماست. دوستانی که این کانال تلگرام جمهوری ایران رو دارن گردانندگی میکنن، دوستانی که عرشبت که بعدن در انتشار رسانه های خودشون کمک میکنن به من، لطف میکنن این کار رو انجام میدن، یا همین رسانه هایی که خود من مدیریت میکنم، مال خود من هستش، از سایتم بگیرید تا همین اینستاگرام و چیزهای دیگه که اسم بردم دوباره تکرار نمیکنم، اینا رسانه هایی هستش که اونو میتونیم اسمشو بزنیم رسانه های شخصی، رسانه های فردی، رسانه های خصوصی که مال خود یک شخصه، یک فرده یا یک گروهی از افراد هست، ولی نه افراد دولتی و یا نه افراد شرکت‌های به اصطلاح بزرگ که راجب اونها هم صحبت میکنم. اون شماره بعدیه. مثل چی؟ مثلا همین جمهوری ایران، کانال تلگرامی جمهوری ایران که خودش برای خودش یک هسته هست. در مورد عرشبت که فعالیت های هسته‌ای مکررن صحبت کردیم و اگه علاقمندی باشه میتونیم اون رو تکرار هم بکنیم. این گروه باز دولتی نیست، گروه کانال تلگرام دولتی نیست، بودجش از هیچ جایی تأمین نمیشه، خودشون از جیب خودشون، از وقت خودشون، انرژی خودشون، خلاقیت خودشون، ابتکارات خودشون، سعی و تلاش خودشون، اینها از ارزم به خدمت شما امکانات خودشون، اونایی که در اختیار هست استفاده میکنن. و عرض کردم اسم این گروه دوم رو میزنیم رسانه های شخصی یا رسانه های خصوصی یا رسانه های فردی یا رسانه های هسته‌ای، هسته های مختلف که میگم بودجش از خود اون اشخاص تامین میشه و یا افراد اگر که فرد هستن یا اگه هسته هستن از طریق خود اون هسته. در نتیجه اون بسیار مهم هست. الان هموطن عزیزی یه اسم خیلی خوبی رو پیشنهاد کردم و ممنون هستم، رسانه آزاد مستقل. خیلی متشکرم ازتون دوست عزیز. همینطوره، رسانه آزاد مستقل آزاد هست که به اصطلاح در بند قدرت نباشه و منویات قدرت رو پیش نبره و مستقله، بدون اینی که به اصطلاح بودجش رو از جایی تهیه بکنن و به اون بدن و به صورت کاملا خودانگیخته داره کار انجام میده. اینم شد دومیش. پس گفتیم تکرار بکنیم، رسانه های همگانی داریم، رسانه های شخصی، خصوصی، فردی، هسته‌ای داریم بر اساس پیشنهاد خیلی خوب رسانه آزاد مستقل، و عرضم به خدمت شما میرسیم به گروه سوم. و اون گروه سوم، نوع سوم رسانه ها، رسانه های گروهی هستن. رسانه های گروهی منظورم چیه؟ مثلا یک حزبی، یک تشکیلاتی، یک گروهی، یک شرکتی تصمیم میگیره که یک رسانه‌ای داشته باشه. الان در قرنی که هستیم، در روزگارانی که هستیم، بدون رسانه نمیشه زندگی کرد. به نظر میاد که از به اصطلاح لوازم حیاتی زندگی امروزه در تمدن‌ها هست. قدرت‌های دولتی، قدرت‌های غیر دولتی دارن ازش استفاده حد اکثری رو میکنن. ما تا همین دهه های گذشته، چند دهه گذشته، ما متاسفانه در اقلیت و در یک مساف بسیار نابرابر بودیم با قدرت های دولتی و قدرت های غیر دولتی. بدین معنا که حالا چند سال پیش در زمان دانشجوی ما چیزایی که داشتیم فقط مثلا از این استنسیلا بود که به اصطلاح اعلامیه شبنامه چاپ میکردیم و پخش میکردیم این ور اون ور، از اون فراتر نمیرفت اعلامیه ها، شبنامه ها، خبرنامه ها و اینجور چیزها. اصلا حالا خواستم بگم فکس نبود، فکس که دیگه الان هم نیست، برای اینکه اون ماشین های فکس دیگه یک چیز به درد نخوری شده. در سال حدود دهه 1980 بود که تازه دستگاه فکس ارائه شد برای استفاده معمول، و بعد میبینیم که با توجه به انقلاب الکترونیک اونم دیگه یک چیز کهنه و آنتیک شده و الانه چیزی که در اختیار هست، همه اینایی که الانه داریم من و شما استفاده میکنیم بدون اشکال نیست. میگم الان در کلاب هاوس اینترنتمون متاسفانه خوب عمل نکرده امروز، و عرضم به خدمت شما با رسانه های دیگه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. ولی میگم این مبارزه یا حتی خیلی اسم بهتر و صحیح ترش رو بخوایم به کار ببریم، دفاع از خودمون هست در جنگ روانی. جلسات پیش راجع به جنگ روانی صحبت کردیم. در نتیجه وسیله برای دفاع از خودمون در جنگ روانی در اختیار ما با انقلاب الکترونیک قرار گرفته و هرچی که میگذره اون کفه ترازوی مردم داره به اصطلاح پرتوانتر و سنگینتر میشه در دفاع از خود در مقابل قدرت‌ها. قدرت‌های دولتی رو گفتیم، اون رسانه‌های همگانی گفتم دوباره، در داخل ایران آسونه، صدا و سیما و بقیه، ولی در خارج الانه توی به اصطلاح مثلا همین امریکایی که ما صحبت میکنیم، مثلا CNN یا مثلا فاکس نیوز یا این شبکه های به اصطلاح بزرگی که الان وجود داره، اون یورو نیوز یا اینجور چیزها، اینا نمیشه بگیم که مال دولت امریکاست، ولی پس اون رسانه همگانی نمیتونیم بگیم هست و اونو نمیتونیم بگیم که یک به اصطلاح رسانه چون دولتی نیست پس شخصی فردیه، رسانه مستقل و آزاده. نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اگر که در داخل ایران ولی مطلقه که ما باهاش متاسفانه آشنا هستیم ظرف این حدود 40 سال گذشته، یک فرد هست، یک به اصطلاح به قول خودشون نظام هست، ولی در کشوری مثل کشور امریکا و سایر کشورهای غربی اون ولی مطلقه سرمایه است. اون سرمایه سالاری که صدمات عظیمی که به بشریت زده هیچ وقت با هیچ اندیشه‌ای به این ترتیب معیار و مقیاسش نبوده. متاسفانه ابعاد گسترده به اصطلاح بحران‌هایی که درست شده به علت سرمایه سالاری، یکیش مسئله محیط زیسته، یکیش مسئله تبعیض‌ها در ناسیونالیسم واکسن‌ها هست که الان می‌بینیم که این سویه جدیدش هم متاسفانه داره به چه سرعتی منتشر میشه به خاطر تبعیض‌هایی که در اختیار قرار نداشتن واکسن‌ها برای کشورهای فقیر وجود داره. وقت اون ولایت مطلقه‌ای که در غرب هست، سرمایه سالاری، اونها برای خودشون یه شرکت‌هایی دارن، شبکه‌هایی دارن. عرض کردم چند تاشو ذکر کردم، CNN رو گفتم، عرض شد که فاکس نیوز رو گفتم که در امریکا ما داریم، در کشورهای اروپایی و سایر کشورهای دیگه هم مسلماً مثال‌های مشابه رو میشه ذکر کرد. خب حالا اونا رو برای چی من جدا میکنم از رسانه‌های شخصی و فردی؟ رسانه‌های شخصی و فردی عرض کردم با بودجه خود ما گردانده میشه، ولی اون رسانه‌های گروهی با سرمایه عظیمی که این شبکه‌های ارشد که شبکه‌های اطلاعاتی دارن، اونها هستش که بودجش رو ارائه میدن و میگردن. در نتیجه منویات اون گروه رو، اون کسی که بودجش رو میده رو اجرا میکنه و پیش میبره. خب چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه مثلا همینی که الان در امریکا میبینیم. در امریکا متاسفانه حرف آخر رو رسانه‌های قدرت پیشه میزنن، رسانه‌هایی که ما میبینیم داریم، همون حالا فاکس نیوزش رو اونم حالا ولش بکنیم، در واقع در CNN هم فرق زیادی با فاکس نیوز نداره. میبینیم که چطور اون منویات سرمایه سالاری رو پیش میبره و متاسفانه داستان رسیده به جایی رسونده که در انتخابات امریکا، یک کشوری مثل امریکا، حدود نیمی از رای دهندگان با اون مشارکت خیلی بالا، حدود 35 میلیون نفر، اینها به شخصی مثل ترامپ رای میدن که میاد و به اصطلاح اون کودتای ششم ژانویه رو که همین روزها سالگردش هست رو انجام میده. خب حالا این چطور هستش داستان؟ چرا اون بایستی که مورد نظر ما نباشه، علی‌رغم امکانات کاملا عظیمی که در اختیارشون هست، علی‌رغم کاملا به اصطلاح تخصصهایی که دارن، استودیوهایی که دارن، دستگاه پول عظیمی اونجاها خرج میشه دیگه، در نتیجه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست در مقابل اون چیزی که ما در اختیارمون هست، در رسانه‌های شخصی، در رسانه‌های فردی، خصوصی، رسانه‌های مستقل و آزاد. ولی به قول شعاری که در داخل ایران خیلی به دل آدم میچسبه، شعار ما بیشماریم و اینه که نباید بترسیم، نه از رسانه‌های همگانی دولتی باید بترسیم، نه از رسانه‌های به اصطلاح گروهی که منویات یه گروه خاصی رو پیش می‌برن، نه از اونها باید بترسیم و نترسیم که همه با هم هستیم. در نتیجه این بیشمار رسانه‌هایی که در اختیار همه ماها قرار داره به سادگی و اصلا زندگی روزمره معمولی ما نمیتونه بگذره بدون ایمیل، چطور میشه بدون تکس کردن، چطور میشه بدون تلفن همراه، دیگه کم کم داره تقریبا غیر ممکن میشه. خب حالا اینها هست و داریم ازش استفاده میکنیم، اونها رو چه رسانه‌های دولتی، رسانه‌های همگانی، چه رسانه‌های به اصطلاح گروهی قدرت پیشه رو میشه بهش رجوع کرد، ولی نه اینه که اونا فعال مایشا باشن، نه اونه که اونا هر کاری که دلشون خواست مثل مدت‌های بسیار طولانی هر کاری دلشون خواست بکنن و هر چی دلشون خواست به خورد مردم بدن در این پروپاگاندا و مغزشویی که میکنن و دنیا رو برسونن به اینجا که رسوندن و منطقه ما رو برسونن به اینجا که رسوندن و کشور ما رو برسونن به اینجا که رسوندن. و ما میتونیم که به اصطلاح استفاده بکنیم از این رسانه‌ها و از خودمون دفاع بکنیم. حالا یکی دو تا از این جنگ‌هایی رو که جنگ روانی رو دارم صحبت می‌کنم که ما از خودمون استفاده از خودمون از رسانه‌های خودمون استفاده کردیم و به خودمون به اصطلاح روی کردیم و از اونها بهترین استفاده‌ها رو کردیم، این آخریش رفراندومی بود در واقع که به صورت در داخل ممیزین انتخابات در خرداد 1400 در خرداد 1400 دوباره مجبور شد رژیم این رو در اختیار ما مردم بذاره. ما مردم چیکار کردیم؟ ما مردم با استفاده از رسانه‌های خصوصی، فردی، شخصی، رسانه‌های آزاد و مستقلی که در اختیارمون هست استفاده کردیم و اونها رو به کار انداختیم که عقل هامونو بذاریم رو هم دیگه، روی هم دیگه، با هم دیگه شور و مشورت بکنیم که گفت عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن، و کار کردیم، اطلاع رسانی کردیم، هم دیگر رو دلگرمی دادیم و دیدیم که چه مفتضحانه این رژیم چهره واقعیش، چهره منزوی واقعیش به جهانیان نشون داده شد و از اون مهمتر به افکار عمومی خود ما مردم. خب حالا چه فایده داره این قضیه که این رژیم انزواش مشخص بشه؟ ببینید، این جنگ روانی رو در جلسات قبلی هم عرض کردم، مربوط به رژیم با ما مردم نمیشه، فقط منحصر به اون نمیشه. این رژیم آقای خامنه‌ای که تنهایی نمیتونه که این کشور رو بگردونه و به خصوص قوای سرکوب خودش رو به خصوص در جنگ روانی و چه جنگ فیزیکی در کف خیابان‌ها یا در زندان‌ها، شکنجهگاه‌ها، اون که همه این کارا رو که خودش نمیتونه بکنه، که باید یک کسانی رو متقاعد بکنه که این کارهای کثیف اون رو براش انجام بدن، برن به سر صورت مردم تفنگ ساچمه‌ای بزنن، جوانا یه مردم و سالمندان هم متاسفانه میبینیم که به سر صورتشون تفنگ ساچمه‌ای بزنن، کورشون بکنن، صدمات بزنن بهشون به اون شکلایی که دیدیم. خب حالا این رو همین چند روز پیش مشاهده کردیم، ولی بریم در سال 88 در قضیه کهریزک بریم قبل از اون، اون کارهایی که در فاجعه ملی دهه 1360 در کشتار جمعی، تجاوزات وسیع به حقوق بشر، اون جنایات عظیمی که این رژیم انجام داد، اینا رو با اون مقایسه بکنیم. این تظاهرات اخیر رو با اون اتفاقات به اصطلاح مقایسه بکنیم. آقای لاجوردی جلاد اوین اومد پای تلویزیون اون موقع گفتش که خیلی عجیبه، یه عده میگن که این طاغوتیان، عرض شود که این کسانی که ما دستگیر میکنیم به جرم محاربه با خداوند، عرض شود که باقی باقین، میگن که اینا بایستی که وکیل داشته باشن. وکیل یعنی چی؟ هر وکیلی هم اگر که دفاع از اینها رو به عهده بگیره، یعنی اینه که اون خودش هم مفسد فلعرضه. در نتیجه اینا دادگاه‌های چند دقیقه‌ای، حتی بدون دادگاه، در کف خیابون‌ها در اون خرداد 60 دیدیم که چجوری به خودشون اجازه دادن. اون آدمایی که در جنگ روانی شکست خورده بودن، بسیجیا، پاسدارا، سربازان گمنام امام زمان، اون فجایع رو به دست اینها انجام بدن. که مأمور و منظورم اینجا یه پرانتز باز کنم نداریم، مسئول هستن و اونها بایستی که تا دیر نشده برگردن به آغوش باز مردم و کمک بکنن برای یک گذار خشونت زدا از استبداد، از دیکتاتوری به ولایت جمهور مردم، به دموکراسی، به استقلال، به آزادی، به مردم سالاری. خب اون موقع این کار رو کردن. بعدم تاریخ مصرف آقای لاجوردی تموم شد، گفته شد که شرایط ترور شدن و کشته شدنش رو خود اینها فراهم کردن. دیگه از اون واضح تر، حالا اگر که در اون حرف و بعدن ممکنه که به اصطلاح اسنادش منتشر بشه، دیگه در مورد آقای سعید امامی که دیگه معلومه دیگه، اینا خودشون دستگیرش کردن و تو خود زندان. حالا چطور اون وسیله که ایشون خورد و به اون خودکشی کرد تو زندان، چجور این چیزا در اختیار هست، حالا بوده، خورده، خودکشی کرده و به هر حال مرد. اون همه شکنجه خودش، اون همه شکنجه همسرش، و دیدیم که چه فجایعی به حقوق این دو انسان، تجاوزهایی انجام شد. خب حالا اون فرصت نکرد که یک سازوکارهایی رو فراهم بکنه که بتونه برای خودش یه بیمه‌ای بخره، یه بیمه عمری بخره. اون کارهایی که اون موقع کرد و وقتی که به اصطلاح تاریخ مصرفش تموم شد اون بلا رو سرش آوردن، این یکی سعید، اون سعید امامی بود، این یکی سعید، سعید مرتضوی در سال 88 ظاهرا عادت داشت که با هر کسی که حرف میزد دستوری چیزی از خونه آقای خامنه‌ای واسش می اومد، آقای مجتبی یا هر کسی دیگه‌ای که این دستورات رو ابلاغ میکنه، ظاهرا اینا رو ضبط میکرده و مستند نگه داشته که نتونستن دست بهش بزنن. علارغم این که در دادگاه اون سعید امامی در به دادگاه این حرفام نرسید کارش، این آقا در دادگاه محکوم شد، محاکمه و محکوم شد، ولی دیدیم که به اصطلاح دوران محکومیتش رو چجوری طی کرد و چه چیز مسخره بی‌معنی بود. ولی چیزی که دارم میخوام بگم با این مثال هایی که زدم این هستش که اون توانایی سابق رو این رژیم نداره که آقای لاجوردی ها، آقای خلخالی ها، عرضم خدمت شما آقای سعید امامی ها و حتی آقای مرتضوی ها رو بندازه به جون مردم. اون کارهایی که در دهه 1360 میکردن الان دیگه نمیتونن بکنن. چرا نمیتونن بکنن؟ آیا غیر از این دلیل هست که ما مردم با رسانه‌های خصوصی، شخصی، فردی، رسانه‌های آزاد و مستقلی که به صورت شخصی و خصوصی در اختیارمون هست فشار آوردیم به افکار عمومی دنیا، به افکار عمومی منطقه، به افکار عمومی ایران، از جمله به افکار عمومی کسانی که پادو و نوکران و کلفتان این رژیم بودند در کارهای کثیف و جنایتکارانشون خودشون رو به اون درجه نزول دادن. حتی اونها هم دیگه حواسشون رو باید جمع بکنن که سرنوشت خلخالی و عرض شود که لاجوردی و سعید امامی و سعید مرتضوی رو پیدا نکنن. اونجور که تو خیابونها حتی در سال 1396 هر سال 1398 می زدن هنوز نتونستن بکنن، علی‌رغم این که ابعاد تظاهرات هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ کرونولوژی بسیار فرق داشته. الان مسئله زاینده رود چقدر طول کشید؟ قضیه عرض کنم که این معلمان که واقعا تحسین میکنم این حرکت خودجوش معلمان عزیزمون رو که مسئول پرورش کودکان و سرمایه به اصطلاح نیروی محرکه این جامعه هستند، چجور اومدن مطالبات خودشون رو با این شجاعت و دلیری ابراز میکنن و علی‌رغم خشونت هایی که اینجا و اونجا انجام شده ولی نتونستن کارایی رو که در سال 98 و 96 کردن رو، اون فجایع رو در کف خیابون ها انجام بدن، به طریق اولا به هیچ وجه نتونستند و به هیچ وجه نمیتوانند یه لاجوردی پیدا کنن، یک سعید امامی پیدا کنن یا حتی یک سعید مرتضوی پیدا بکنن که کسافت کاریاشون رو به عهده اون بذارن، وقتی هم که لازم شد سرشون رو بذارن سر باغچه و اون بلایی که به دلیل واجبی آقای سعید امامی رو به اصطلاح به قتل رسوندن و کشتنش. دیگه یک کسی باید واقعا، نمیتونم بیشتر از تخفیف بدم و کلمه غیر از ابله به کار ببرم، نمیتونه آدم ابله نباشه که در یک همچی روز و روزگارانی دستور رو اجرا بکنه از مقامات بالاتر از خودش به اون ترتیبی که آقای سعید امامی کرد و لاجوردی و بقیه اون کسا کردن در اون سالها که براتون گفتم. در نتیجه اینکه ما بیشمار هستیم، اینه که این بیشماری ما در رسانه های خصوصی و شخصی آزاد و مستقل اینجور پژواک پیدا کرده که تونسته اینجور مؤثر باشه، این یک نوید خیلی لذت بخشی رو به کسانی که مطالعه میکنن این سازوکارها رو میده. به دلیل اینه که چیزی که مورد نظر ما هست این نیستش که مثل رژیم شاه اون بره یک رژیمی بیاد مثل اون و بسیار بدتر از اون. ما میخوایم این ساختار عوض بشه. اگر بنا باشه که این ساختار عوض بشه که در اون جهت فعالیت میکنیم، این ساختار نمیتونه عوض بشه مگر اینکه ما مردم عوض بشیم. ما مردم داریم عوض میشیم، عوض شدیم. نمیشه، غیر ممکنه که بدون این رسانه هایی که ما داریم به این شکل ازش استفاده میکنیم، رسانه های شخصی، خصوصی، فردی، مستقل و آزاد، نمیتونست همچین به اصطلاح دستاورداری رو ما بتونیم داشته باشیم. برای اینه که عقل هامونو با این وسیله هایی که هست در به اصطلاح با کمک همدیگه مشورت کردیم، در با همدیگه اون دیسکورس و اون گفتمان رو در فضای مجازی راه انداختیم و تحمیل کردیم به رژیم چیزهایی رو که تا حالا تونستیم تحریم بکنیم. خاکریزهای این رژیم رو در این جنگ روانی یکی بعد از دیگری همینجوری تونستیم که به اصطلاح تصرف بکنیم. در واقع تصرف قلمروی که متعلق به خود ما مردم هست، یعنی در واقع از تصرف قدرت ها اون رو بیرون آوردیم. در نتیجه اگر که همین کار رو ادامه بدیم، اگر که هر روز بشینیم فکر بکنیم که بسیار خوب، اگر که این مسئله اینقدر مؤثر بوده چجوری میتونم این کار رو بهتر انجام بدم و بیشتر انجام بدم، و اگر که ما میخوایم که این رژیم بره و رژیمی مثل خودش یا بدتر از خودش نیاد، ما نمیتونیم به عنوان یک شهروند عمل نکنیم، نمیتونیم حق مدار و حقوق مدار نباشیم و بخوایم که خب یه مرتبه اینا بگن که خب دیگه حالا ما میریم، و بعدم یه عده دیگه که تو خط همجوری وایسادن بگن که خب حالا ما میاییم، و ولی خب ما اونا قدرت بدن، ما قدرت خوبیم، اونا دیکتاتوری بدن، ما دیکتاتوری خوبیم. در نتیجه اگر که این دیکتاتوری و این پرستش قدرت در قلب و روح و مغز ما عوض نشه و تبدیل به حقوق، حقوندی، حقمداری، حقوق مندی نشه، نمیشه به اصطلاح سرنوشتای بهتری رو زیاد ازش انتظار داشت و این کار غیر ممکن هست بدون استفاده از رسانه‌های شخصی، خصوصی، فردی، رسانه‌های آزاد و مستقل. در نتیجه خلاصه بخوام بکنم و عرایزم رو به پایان برسونم و منتظر سوال ها میشم که اونا رو به صورت نوشتاری دوست عزیزمون اینجا می نویسن. در جلسات قبل به صورت به اصطلاح استفاده از بلندگو و گفتاری اشکالاتی ایجاد شد در ضبط و پخش برنامه. در نتیجه خواهش میکنم که هر سوالی که براتون پیش اومده رو برای دوست عزیزمون که گرداننده این کانال هستن بفرستید. من اینا رو سعی میکنم بخونم و به اونها پاسخ بدم. برای جمع‌بندی انواع رسانه‌ها رو داشتیم راجبش صحبت می‌کردیم، سه تا رو مشخصاً، سه گروه مشخص رو راجبش صحبت کردم. رسانه‌های همگانی، آنها که بودجه‌اش رو ما مردم می‌دیم، در نتیجه متعلق به ماست. رسانه‌های گروهی که مربوط به اصطلاح گروه‌های خاص قدرت پیشه هست، قدرت پول، قدرت سرمایه. و گرچه ما بودجه‌اش رو نمیدیم ولی منویات قدرت رو، منویات سرمایه سالاری رو پیش میبره، که مثال‌هایی که قبلا زدم، فاجعه‌هایی که پیش اومده، مثل فاجعه محیط زیست، مثل فاجعه بحران ارشوت که اپیدمی یا پندمی هستش، در واقع پندمی کووید و پندمی خشونت. در نتیجه اون عرض شود که رسانه ها هر دوتا در یک طرف قرار می گیرن. پندار انسان هم در دو مکان بیشتر نمیتونه باشه، یکی قدرته، یکی حقوقه. اون دوتا پندارشون در نتیجه گفتار، کردار، نوشتار، عملکردشون در راستای قدرته، چه قدرت دولتی باشه، چه قدرت خصوصی و غیر دولتی باشه. شرکت‌های خصوصی مثلا داخل امریکا رو دارم راجبش صحبت میکنم. و در اون یه طیف سر مقابل طیف مردم هستن که حقوق ذاتی رو همه اونها دارن، حقوق ذاتی که همه مکانی، همه زمانی و بدون تبعیض همه کسانی هست. و اون مردم، ما مردم، اون رسانه‌هایی که در اختیار می‌گیریم، رسانه‌های شخصی، فردی، خصوصی، آزاد، مستقل، اونها چیزهایی هستش که هر چه بیشتر ازش استفاده بکنیم، فرهنگ مردم سالاری، سیر جاگیر و پاگیر شدنش، اگر که منحنیش به اصطلاح خیلی شیبش کم باشه، هی شیبش به اصطلاح بیشتر و بیشتر میشه و شتابش سریعتر و سریعتر میشه. در نتیجه هرچه تعداد بیشتری از ما مردم در رسانه‌های شخصی، خصوصی، فردی، آزاد، مستقل فعالتر بشیم، هر کدوم به سهم خودمون، به نوبه خودمون، در جنگ روانی قدرت‌ها علیه ما خودمون مردم تونستیم از خودمون دفاع بکنیم و قلمرویی که در واقع قلمروهایی رو که در به اصطلاح مالکیت ما باید باشه و به تصرف قدرت‌های خصوصی و غیر خصوصی و دولتی در اومده، شرکت‌های غیر دولتی در اومده، اون رو دوباره به تصرف خودمون میتونیم در بیاریم. این کار رو میتونیم بکنیم، ما توانا هستیم. مثال‌هایش هم براتون زدم که چجور فرق کرده این رژیم، علارغم اینی که خونخوارتر شده، علارغم اینی که احتیاج به، عرضم به خدمت شما، احتیاج به این داره که بیشتر و بیشتر سرکوب بکنه و خفقان و عرض کنم که خشونت رو بیشتر بکنه، ولی با مثالهایی که براتون زدم قادر نیست، توانا نیست، نمیتونه مثل سابق. اون باز مثالهایی که براتون زدم، خلخالی، راجوردی، عرض شود که اون آقای سعید امامی، سعید مرتضوی، به اون شکل به هیچ وجه دیگه نمیتونه عمل بکنه. میدونه که اگر که اون کار رو بکنه، درست مثل سالهای آخر رژیم محمد رضای پهلوی که توی محل غذاخوری گارد جاویدان، نه اینکه سربازهای وظیفه، گارد جاویدان که چجوری اونا رو قلبارگری میکردن که نبادا یک غیر خودی توش بیاد، دیدیم که سربازان یا افسران جوز سر تفنگشون رو به سمت فرماندهان خودشون بردن، اونها رو به رگبار بستن. این همین اتفاق در سال 1388 اتفاق افتاد و در اون سال 1388 متاسفانه در سانسورهایی که واقع شد و ما در اون موقع به اندازه حالا از این رسانه های عرضم به خدمت شما شخصی خصوصی استفاده نکردیم که به دادخواهی بر بخیزیم، از اون بسیجیا، از اون پاسدارا، بدنه پاسداران، بدنه بسیجیا که همراه مردم شدن و به اصطلاح فرمانده هاشون رو، اونا رو و خانواده شون رو به اصطلاح دستگیر کردن، کشتن، زندانی کردن، شکنجه کردن و به اون ترتیب که دیگه الان مشخص هست. حالا صرف نظر از همه اینها یک نکته بسیار مهم دیگری هم هست در مورد این قضیه که اون رو شاید به جلسات بعدی بذارم و اون این هستش که هرچه بیشتر در رسانه ها، رسانه های همه اون چیزایی که در روی اینترنت رد و بدل میشه، چه سایت، چه حتی تلفن ها، بر اساس افشاگری هایی که آقای ادوارد سنودن کرد، اینها با هوش مصنوعی که در اختیار قدرت های دولتی هست و دیگه در اصطلاح غیر دولتی هم واسه نظرسنجی ها به نظر میاد وجود داره، اینها میسنجن که یک جامعه چطور به اصطلاح فکرش هست و فکر به اصطلاح عمومی یا وجدان عمومی همگانی در اون جامعه چی هست و بر اساس اون تصمیم میگیرن. مثلا اینه که تصمیم بگیرن به عراق حمله بکنن یا به افغانستان حمله بکنن ولی به ایران حمله نکنن، در صورتی که ایران مورد به اصطلاح هدف اینها بوده از بسیار قبل از افغانستان و عراق. در نتیجه ما با حضورمون در رسانه‌های مختلف این رو به قدرت‌های خارجی نشون دادیم که مایل نیستیم که دخالت خارجی در کشور ما وجود داشته باشه و اون رو نمیپذیریم. من عرایزم رو اینجا قطع می‌کنم و سوال‌ها رو که به نظر میاد که الان اومده یک به یک سعی می‌کنم بخونم و در اختیار جوابش رو در اختیار هموطنان عزیز می‌ذارم. الان نمیدونم، این یه چیز طولانه هست، امیدوارم که این کانال تلگرام به صورت موقت پست گذاشتنها محدود بشه که بتونم من سوالا رو ببینم. از این آخری شروع میکنم و بعد کم کم میرم بالا. میگه که پیشنهاد شما برای استفاده بهتر و تکاملی تر از این رسانه ها چیست؟ فرض رو بر این میذارم که منظورتون رسانه های شخصی، خصوصی، فردی، مستقل و آزاد هست و موضوع صحبت ما و تمرکز من بر اون هست. ببینید که چجوری میشه اونا رو به اصطلاح استفاده بهتر و کاملتری ازش کرد. ببینید، هر کسی یا هر گروهی، هر هسته‌ای به قول به اصطلاح صحبت معمول را دستش یه چیزیه. یه عده راحت‌ترن توی تلگرام باشن، یه عده راحت‌ترن توی واتساپ باشن، یه عده راحت‌ترن توی فیسبوک باشن و به همین ترتیب تو رسانه‌های دیگه مثل عرضم به خدمت شما اینستاگرام و یوتیوب و ایمیل و کلاب هاوس و اینجور چیزها. اینا هر شخصی یک چیزی رو فکر میکنه که بهتره و رو اون کار میکنه و هر شخصی، هر هسته‌ای، هر گروهی، هر اشخاصی، اینا یک جمعی دارن که حتی بدون اینکه همدیگر رو بشناسن با همدیگه در تماس هستن و هر کسی که به اصطلاح بیشتر منتشر میکنه مطالبی رو در این رسانه‌های خصوصی، شخصی، مستقل و آزاد قرار میده، این یه مخاطبینی رو پیدا میکنه در همون رسانه‌ای که داره استفاده میکنه. مثلا اگه اینستاگرام بیشتر فعاله، اینستاگرامیا به اون سمتش میرن. اگه تلگرام بیشتر فعاله، تلگرامیا بیشتر میرن اونجا. در نتیجه جواب شما رو بخوام مشخصا بدم، اول ببینید که رادستتون کجاست، براتون کجا از همه راحت تره، همون اون رو به صورت تخصصی یاد بگیرید، تمام جزئیات شو که چجوری میشه به اصطلاح از اون استفاده بیشتر کرد. دنبال این نباشید که من بگم که خب حالا سر ساعت این بشین اینجا، کامپیوترتو روشن کن، تلفنتو چکا بکن، اینو بزن اونو بزن. نه، این میشه دستور از بالا. این اصلا در این صحبتهایی که من خدمت شما عرض میکنم، این اصلا نقطه مقابل اون دستور از بالاست. اگر که منتظر این باشید که دستور از بالا بیاد جزئیات فعالیت ها رو به شما بگه که بعد چجوری باشه، بدون شک یک آقای خمینی دیگه ای رو یا آقای خامنه ای دیگه ای رو یه جوری مستقیم و غیر مستقیم خواهید ساخت و اون بالا اندفعه به عنوان دیکتاتور خوب بر سر خودتون سوار میکنید. و دوست عزیزم فرمودن که کم کم شبکه به وجود میاد و کاملا درسته، باید شروع کرد. ببینید شما مثلا تو تبریز هستین، میخواییم برین درست تو نقطه مقابل ایران، سیستان و بلوچستان. تو اهواز هستید، میخواید برید تو نقطه مقابل مشهد. خب این هزارها کیلومتر هست، ولی این هزارها کیلومتر از یک سانتیمتر شروع میشه، از یک قدم شروع میشه. وقتی که این قدم اول رو بر ندارید، هیچ وقت نمیرسید یا حتی نزدیک نمیشید به اون راهی که، به اون مقصدی که دارید. پس باید قدم اول رو بردارید. قدم اول چیه؟ اولا باید بپذیرید که به عهده خودتونه که فرهنگ مردم سالاری رو در پیش بردش به اصطلاح فعال بشید. هیچ کسی نمیتونه این کار رو بر ما انجام بده و اگه انجام بده منویات خودش رو پیش میبره. قدرت‌های خارجی، خصوصی و یعنی دولتی و غیر دولتی منویات خودشون رو پیش میبرن، شرکت‌های نفتی، شرکت‌های تسلیحاتی و غیره. پس ما بایستی که خودمون به عهده بگیریم که این کار رو انجام بدیم و اون از قدم اول شروع میشه. اول باید متقاعد بشید که خودتون باید دستتون رو بزنید روزانه‌تون رو بلند شید. بعد اون وقت یه رسانه رو انتخاب میکنید دیگه. 50 تا 100 تا نه 10 تا آدرس ایمیل دارید که بتونید به اونها مطالب رو بفرستید، یا حتی به اسم مستعار این کار رو بکنید از داخل، اگر که داخل ایران هستید. کارهای بسیار کوچیک هست. این کارهای بسیار بسیار کوچیک هستش که مثل ببینید یک اقیانوس از قطره قطره شروع میشه. این قطره ها رو باید بپذیریم که ما هستیم اون قطره ها و بپذیریم که میخوایم این قطره اقیانوس ساز باشیم، اقیانوس مردم سالاری. هیچ راهی غیر از این وجود نداره. بعد میگه با توجه به فساد سیستماتیک موجود در رسانه ها، آیا رسانه های شخصی را آلترناتیو میدونید در برابر رسانه های گروهی و همگانی؟ 100%، 100%. حتی بعد از اینی که موفق بشیم یک دولت حقوق مدار و قانون اساسیش رو به تصویب مردم برسونیم که 4 شاخه داشته باشه، شاخه مقننه، شاخه قضاییه، شاخه مجریه و در کنار اون و همسنگ اون شاخه رسانه‌های همگانی رو داشته باشه که بودجهشو دولت میده، که ما متصدیانشو مستقیما انتخاب میکنیم و به ما مستقیما پاسخگو هستن، برای یک مدت کوتاهی اونجا به کار میگماریمشون، خدمتگزاران ما هستن، حتی در اون وجه مطلوب هم این رسانه های شخصی فردی مستقل و آزاد باید باشن. قدرت اگر که ولش بکنی، حتی در بهترین وجه هم، اگر که ما بریم دنبال کار زندگیمون بگیم که نه دیگه حالا یک دیگه انقلابی شد و حل میشه قضیه، نه نمیشه حل. اگر که ما مردم در صحنه نباشیم، قدرت ها این خلای ما رو پر میکنن. در صحنه باشیم یعنی چه جوری در صحنه باشیم؟ یعنی اینه که همش تو خیابونا باشیم، تظاهرات بکنیم، اونم یه شکلشه، ولی نمیتونیم کارهای روزمرمون رو انجام ندیم. حتی نمیتونیم، درست نیست که تفریحمون رو تعطیل بکنیم، خواب و خوراکمون رو تعطیل بکنیم، کار و زندگی و مسئولیت هامون رو تعطیل بکنیم، ولی این رسانه های شخصی همگانی فردی مستقل و آزادی که در اختیار هممون هست، این کار رو بر ما آسون کرده. تو اتوبوس هستین، چند تا پست رو میشه فوروارد کرد، چند تا میشه توییت کوچیک زد در جهت مردم سالاری، یه سخنرانی خوب رو میبینید، یه مقاله خوب رو میبینید، اونو میتونید با ایمیلتون بفرستید به لیست آدرس هایی که دارید و از این ترتیب. در نتیجه ببینید که جوابمو خلاصه بکنم، کجا میتونید براتون راحت تر هست به خاطر شغلتون، به خاطر دسترسی به اینترنتتون، کجا براتون راحت تر هست، در یک جا در ابتدا تمرکز بدید، اونجا رو تخصص پیدا بکنید درش و هر روز ببینید که اون کار رو چجور میشه بهتر کرد. هر کار انسانی رو همیشه میشه بهتر انجام داد با نقد سازنده، نه نقد تخریبی و خود تخریبی که من این کار رو کردم بسیار خوب، خب به هر حال یه اشکالاتی داشت، چی بود اشکالاتش، اینو رفع کنم، یه محسناتی بود داشت، چی بود حسنش، اینو تقویت بکنم و همین ترتیب برید جلو. و بعد از اینه که در یکی به اصطلاح تخصص پیدا کردید و ملکتون شد، حالا این رو در کنار یه رسانه دیگه ای بذارید، اون وقت خیلی کارتون راحت میشه. کاری که من سعی کردم بکنم، یک مطلبی رو، یک محتوایی رو که تهیه بکنید، بعد اون وقت میتونید کپی پیستش بکنید در تمام این رسانه های دیگه. اون تهیه مطلب هستش که مشکل و مهمه و وقت گیره. وقتی که مطلب تهیه شد دیگه فراتر از یک کپی پیست نمیشه واقعا، که همون مطلب رو حالا تو سایت من اگه تشریف ببرید مراجعه بکنید، همین عرایض امروزم رو به صورت صوتی، به صورت تصویری و یه مقدارم به صورت نوشتاری من در سایت خودم کم کم اضافه میکنم و در بقیه رسانه ها، همش هم اونجا لیست نشده تو سایت خودم، تو پادکست های مختلف هست، توی عرض شود که این شبکه مندی های اجتماعی هست. و این کار خیلی خیلی ساده است به دلیل اینکه اون محتوا تهیه شده، اونو کپی میکنم برمیدارم میبرم تو تمام اینا، یه دقیقه فقط که توی بقیه هم منتشر بکنید، به دلیل اینکه همطور که عرض کردم هر کدوم از این رسانه ها مخاطب خودشو داره، تکرار مکررات نیست، شما کار رو آسون میکنید واسه به اصطلاح درامیختن با افکار عمومی. کار رو باید آسون، نباید کار همدیگر رو مشکل بکنیم، که کار همدیگر رو باید آسون بکنیم و این به این ترتیب جواب این هموطن عزیزمون میشه. در نتیجه اون فساد سیستماتیک در رسانه های به اصطلاح گروهی و همگانی وجود داره، ولیکن اگر که ما مردم از رسانه‌های خودمون استفاده بکنیم، محلی از فساد براش باقی نمیمونه. باز یه مثال میزنم، چطور هستش که مثلا در یک کشور اروپایی یک کسی مثلا 20 دلار از اموال به اصطلاح عمومی، از بودجه مردمی دولتی استفاده میکنه مثلا واسه بنزین زدن یا واسه چه میدونم یک کار خصوصی کردن، اون رو سوال و جواب میشه، سینجیمش میکنن و بعدم مجبور به استعفا میشه، ولی در داخل ایران هزار میلیارد میدوزن و میبرن ولی صدا به اندازه کافی در نمیاد، در اومده ولی به اندازه کافی در نیومده که اینها متوقف نشده. خب پس اون فساد هست. فساد فقط منتشر کردن یک چیز نیست، سانسور کردن یک چیزهایی هم هست. وقتی که یک محتوایی که مردم باید اطلاع داشته باشن، اون آقای خامنه‌ای گفت حالا اینا رو دیگه کشش ندین، بقیه هم ساکت بشن، خب این ادامه پیدا میکنه این وضعیت. این مردم سالاری نیست، شما هزار جور توی سرکله خودتون بزنید ولی سکوت بکنید در مقابل این که آقا میگه کشش نده. این به این ترتیب با فساد در این جنگ روانی قدرت ها علیه ما مردم از خودمون دفاع کردیم در این گسترش این فسادهایی که میبینیم هست. متاسفانه هنوز میبینم که در این کانال جمهوری ایران پستای دیگر رو دارن میذارن، اون اگر که ادمین عزیز بتونه اونا رو موقتا تعطیل بکنه، من میتونم این سوالا رو بهتر جواب بدم. سوال بعدی، با توجه به وضعیت کنونی جامعه راه پیشنهاد میکنه که رسانه‌های شخصی دچار حرکت در چارچوب و جهان‌های بسته خود نشوند و بتوانند یک حرکت همبسته و پیوسته داشته باشند، نقش عناصر رژیم رو در این ایجاد اختلال در این روند چه میدانید؟ بسیار سوال مهمی هست. ببینید این رو میخواستم صحبتم طولانی نشه، میخواستم بذارم به یک جلسه دیگه‌ای، ولی اشاره بهش میکنم و میذارم در یک جلسه دیگه‌ای بیشتر بستش میدم، و اون مسئله استفاده قدرت‌ها از رسانه‌های شخصی که در اختیار ما هست با مالکیت دروغین. مثلا چی؟ مثلا دیدیم که چطور آقای پوتین و شرکا در انتخابات امریکا نقش پیدا کردند و در به اصطلاح رأی‌گیری و رفراندوم برگزیت هم نقش پیدا کردند، به اون ترتیب که دیگه کاملا مشخص شده. خب حالا اونا چند نفرن؟ این شکی نیست که بایستی که اون عرضم به خدمت شما اون قدرت، اون دستگاه های اطلاعاتی امنیتی تو ایرانش هم هست، شکی نیست که اونها از وسایلی که در اختیار ما هستم استفاده خواهند کرد. خب ما چطوری میتونیم اولا اونا مچشون رو به قول معروف بگیریم؟ وقتی که ببینیم که اونا حقوقی نیستن، حقوند نیستن، یک حقی از حقوق ذاتی بشر رو دارن بهش تجاوز میکنن، این کار خیلی راحت میشه. اگر توش خشونت هست، اگر که توش سانسور هست، اگر که توش ترور شخصیت هست، اگر که توش دروغ هست که بیشترین و بدترین خشونت ها هست، اون به زودی میشه به اصطلاح چهره واقعی خودشو نشون بده، اگر که ما عکس العمل نشیم، اگر که ما هم از جنس رژیم نشیم. توجه داشته باشید که هر مستبدی تلاش بسیار زیادی میکنه که ما مردم رو از جنس خودش بکنه. هرچی در این کار موفق تر باشه طول عمرش بیشتر میشه، هرچی در این کار ناموفق باشه اولا خشونتش کمتر میشه، ثانیاً اصولا طول عمرش کم میشه و از بین میره. این خیلی چیز واضحیه، یک کشف و کشوفات به اصطلاح عجیب و غریبی هم نیستش که من بهش رسیده باشم، این چیز بسیار واضحه. در نتیجه اینه که چطور ما میتونیم به اصطلاح از خودمون دفاع بکنیم که عناصر رژیم در اینجاها ایجاد اختلال نکنن، با اینه که بسنجیمش با حقوق، با توضیحاتی که خدمتون دادم، و خودمون همون کارا رو نکنیم. مثلا یه عده هستن که اغراق میکنن، سیاه نمایی میکنن در مورد رژیم آقای محمد رضای پهلوی، میکردن اون موقع ها، در دوران انقلاب خیلی بیشتر شد این قضیه در مورد رژیم شاهنشاهی، و بعد الان اون کسانی که به اصطلاح مخالف این رژیم هستن در رسانه‌های خودشون خشونت به کار میبرن، توهین میکنن، بی‌تربیتی میکنن، تخریب میکنن، دروغ میگن. اینا که حالا اصلا نزدیکش هم نباید رفت، ولی حتی اغراق هم نباید بکنه آدم. اگه 10 نفر رو زدن نگید 11 نفر رو زدن. اگه مطمئنید که 8 نفر رو زدن ولی به شما گفتن، ولی زیادم مطمئن نیستید بهتون گفتن 10 نفر رو زدن، بگید همون 8 نفر رو زدن. شما یه کاری بکنید که ارزش و اعتبار شما از بین نره. شما به صورت فردی اون مخاطبینی که به اصطلاح پیدا میکنید به خودشون نگین که این بابا اینا هم از خودشون هستن. یعنی در واقع همون عدم روی کردی که جوانها به این تشکیلات و احزاب مختلف دارن، چه در ایران داده چه در خارج ایران، تکرارم میکنن، میگن سر ته یک کرباسن. حقم دارن، بسیارشون همینطورن. فرق آقای مسعود رجوی با آقای رضای پهلوی با آقای سید علی خامنه‌ای چیه واقعا؟ هیچ فرقی ندارن. حالا اینا نمادهای بارزش هستن که کاملا شبیه هم هستن، کاملا از یک جنس هستن، ولی که در رده های پایین تر اونا هم میبینیم که متاسفانه در این به قول خودشون اپوزیسیون همون روش رو اجرا میکنن. قدرت خوب، تخریب خوب، تجاوز خوب به حقوق نداریم. مردم سالاری یک طرفه، قدرت سالاری یک طرف دیگه است. تشخیصش با ماست که میخوایم یک به اصطلاح عمر با دست خودمون عمر این رژیم رو طولانی تر بکنیم، یا اینکه نه الان اینجا توی اینستاگرام گفتن هیچ فرقی ندارن، کاملا با هم دیگه فرقی ندارن. بهترین سیاست صداقت است، صداقت، دروغ نگفتن، یک حقی از حقوق انسان، خشونت نکردن یک حقی از حقوق انسان. مثل سینما رکس مثال زدن، چطور توی به اصطلاح بوق و کرنا گذاشتن که عوامل شاه این کار کردن، معلوم شد که خودشون بودن. تو روزنامه انقلاب اسلامی اون موقع به اصطلاح به سرپرستی آقای جواد، آقای جعفری، حتی مسئولین این شناخته شدن، چه زود اونا رو دستگیر کردن، حذف کردن که مشخص نشه. در نتیجه ما اگر که همون روش های ارزم به خدمت شما قدرت ها رو، چه قدرت داخلی چه قدرت خارجی، انجام بدیم، از همون جنس میشیم و یه روزی میشه که اصلا میبینیم که واقعا اصلا همونها شدیم. خب حالا من البته این سوال ها رو سعی میکنم که یک به یک توی سایت خودم بذارم و در اگر در این جلسه نشد در جلسات بعد بهش پاسخ میدم. نوشته که اهمیت رسانه ها در من اسما رو نمیخونم برای اینکه مطمئن نیستم که از نظر امنیتی کار درستی باشه یا نیست. این دوستان ما در ایران هستن یا نیستن و به هر حال ضمن اینکه تشکر خیلی زیاد دارم که مشارکت میکنید در این گفتگو هستش، در این گفتگو با ارسال سوالات خودتون، ولی دلیل نخوندن اسمتون فقط به خاطر دغدغه‌ای که دارم به لحاظ امنیت شما دوستان. سوال بعدی این هست که اهمیت رسانه در جرب نظر مردم خلاصه می شود برای نجات از قدرت‌های مخرب مثل زورگویان مسلط بر مردم که با تسلط بر رسانه‌های همگانی کشورها جلب نظر می‌کنند و سرمایه‌دارانی که با قدرت سرمایه موجبات جلب نظر مردم را به خود فراهم می‌کنند. باید رسانه‌های آزاد جای خود را در میان مردم باز کنند. پراکندگی این گونه رسانه‌ها و تعدد بی‌شمار آنها می‌تواند مانعی باشد. این رو موافق نیستم، با این اون قسمت اول رو موافق بودم، اینو نمیتونم موافق باشم با شما. برای ایجاد هماهنگی بین مردم آزاده در مقابل قدرت‌های مسلط راه حل چیست و چگونه میشود یک یا تعدادی رسانه آزاد مردمی حقوق مدار ایجاد کرد که مخاطب میلیونی پیدا کند؟ همچی چیزی غیر ممکن از دید من که یک یا چند رسانه حقوق مدار، این همچی چیزی نیست. ببینید اون ایدئال که فردا و پس فردا و سال دیگه و 20 سال و 30 سال دیگه هم بهش دستیابی نمیشه با واقعیاتی که در این دنیای حاضر وجود داره. اون ایدئال یک مردم، یعنی برای گردانندگی امورمون، چه دولتی چه نظامی ایدئال هست؟ یک نظام انتخاب، یک نظام مردم سالار اشتراکی، مستقیم، مشاورتی، حتی انتخابی هم نه، به این شکلی که الان هست که نمونهشو در غرب میبینیم که چطور از توش بوش در اومد، که البته آقای بایدن و آقای اوباما هم در عمل ثابت کردن که زیاد هم واقعا باجی نمیدن و زیاد هم دست کمی از اون یکی ها نداشتن متاسفانه. خب پس هرچی که بیشتر منتشر بشه امکانات، عرضم به خدمت شما، امکاناتی که در اختیار افراد متفاوت یا همه افراد میتونه قرار بگیره بدون اینکه هیچ کنترلی از خارج باشه، اون جمع جبریش اگر که به سمت مردم سالاری به اصطلاح سوق پیدا بکنه که میکنه، نمیتونه نکنه، مردم سالار بشن، قدرت سالار نشه در یک رسانه یا چند رسانه، اون خواه ناخواه منویات قدرت رو با تمرکز قدرت پیش خواهد برد. در نتیجه همین روش رو هرچه بیشتر کردن، عرض کردم اگر که شما در یک رسانه فعال هستید، فقط مثلا در اینستاگرام فعال هستید، خوبه که در اون تخصص پیدا بکنید و هرچه بیشتر ببینید که چطور بشه بیشتر فعالیت کرد و بعد این فعالیت رو منتقل بکنید به رسانه دیگه. اون وقت یک به اصطلاح کاپی پیست بسیار ساده هستش استفاده از رسانه های دیگه. در نتیجه اون نشر آزاد و مستقل خبر، نظر، اطلاع، اندیشه، هنر، اینها به صورت مردمی انجام میشه و مردم سالار میشن. مردم سالاری چیز عجیب و غریب شاخداری نیست و از همین چیزها هستش که به اصطلاح شکل پیدا میکنه. در نتیجه موافق این نیستم که یک تمرکزی پیدا بشه و یک گروه خاصی، حتی اگر که در ابتدا به اصطلاح به قول این دوستمون آزاد باشن، رسانه‌های آزاد مردمی و حقوق مدار باشن، اون در تمرکز قدرت، قدرت فاسد کننده است، قدرت نمیتونه فاسد به فساد نینجامه.